الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. استعداد دارید که چند روزیه از کبیر بودن یا صغیر بودن دروغ صحبت میکنیم. تا اینجا به سه نظر، اگر البته نظر دوم رو نظر مستقلی بگیریم چون یه مقدار ابهام داشت، حالا دو نظر، سه نظر با مبانی با اسنادش گذشت. در ادامه درس من دو سه نکته رو از مرحوم امام خمینی قدس سره عرض کنم و بریم سراغ اونچه که عنوان زدیم به نام نقد و تحقیق و بیان رأی مختار. اولین مطلبی که ایشون داره، مرحوم امام خمینی داره، که جدیده، من عرض کردم چون خیلی مفصل وارد شده و ما کار به اون مواضع تکراری که با دیگران تکراریه نداریم، یه چیز جدیدی بخوام عرض کنیم. اولین نکته‌ای که ایشون داره اینه که روایت عیون و روایت اعمش، حتی روایت موثقه عثمان ابن عیسی، حالا بیشترشون رو اون دوتای اولی تاکید داره، اینا دلالت میکنه که کذب از گناهان کبیره است، اما دلالت نمیکنه که علل اطلاق کبیره است. اگر دقت کنید شیخ انصاری، حتی آقای خویی که کبیر بودن دروغ و مطلقا قبول نداشت، میپذیرفت که این دو روایت دلالت میکنه بر این که گناه دروغ مطلقا کبیر است. منتها مثل شیخ انصاری میفرمود تخصیص خورده، مثل آقای خویی میفرمود سند نداره. اینا چیزاست که خوندیم. ایشون میگه اصلا دلالت نداره، به تعبیر دیگه اونا اقتضا رو قبول داشتن، میگفتن مانع داره، یکی مانع رو سایر روایات میدونست، یکی مانع رو ضعف سند. مرحوم امام خمینی اصلا میگه اقتضا نداره. چرا؟ برای اینکه روایت اعمش، روایت عیون داره لیست کبیره ها رو میشماره، اما این که حالا این گناه مطلقا کبیره است یا مثلا اگر بر خدا و رسول باشه کبیره است، اینا دیگه دلالت نمی کنه. بعد مثال خوبی هم میزنه ایشون، میگه ببینید اگر یه لیستی داره واجبات رو میشماره یا یه لیستی داره محرمات رو میشماره، یه لیستی داره مستحبات رو میشماره، یه لیستی داره مکروهات رو میشماره، میتونیم بگیم که اطلاق داره یا در مقام بیان اصل واجباته. حالا اگر امام علیه السلام فرمودن واجبات یکی نماز، یکی روزه، یکی حج، خب ما مثلا شک کنیم که نماز با سوره باید باشه یا بدون سوره هم کافیه، بگیم خب امام مطلقا گفتن نماز دیگه، چه با سوره چه بدون سوره، میتونیم تمسک کنیم؟ یا اصلا امام در مقام بیان جزئیات نیست؟ آقایون یادمون نرفته، میگن شرط تمسک به اطلاق اینه که امام یعنی گوینده، خدا، رسول، هر شخصیتی در مقام بیان باشه. ببینید امام دارن کبیره ها رو میشمارن، میگن تکبر مثلا، شرب خمر، دروغ، زنا، لواط. اما حالا ممکنه واقعا اینا بعضی در بعضی از حالات کبیره باشه، در بعضی از حالات نباشه. امام هم در مقام بیان شمارشن، نه در مقام بیان جزئیات. بنابراین روایت عیون جالبه و روایت اعمش که سند کسانی بود که می گفتند دروغ مطلقا از گناهان کبیره است، این روایت داره شمارش میکنه محرمات رو، شمارش میکنه کبائر رو، اما نمیگه کدام دروغ. اینو باید از بیرون به دست بیاریم. حالا از بیرون ممکنه به دست بیاریم که مطلق دروغ کبیر است، ممکنه به دست بیاریم بعضی از دروغ ها کبیر است، بعضی ها نیست. این دوستان حرف اولی که مرحوم امام خمینی میزنه. حرف دومی که ایشون داره میفرماید که اگر از من سوال کنی، من حاصل ادله رو اینجوری بیان میکنم که چیز فل جمله کبیر است. یعنی اگر بر خدا باشه دروغ بر خدا، دروغ بر رسول خدا و اوصیاء رسول. البته اینا تو کلمات دیگران هم بود دیگه. دو مورد هم ایشون دوستان اضافه میکنه، یکی شهادت دروغ. در شهادت دروغ که آدم بره دادگاه ممکنه علیه خدا و دروغش بر خدا و رسول و اوصیا نباشه، اما شهادت دروغ بده، بگه مثلا فلانی این کارو کرده، فلانی این کارو نکرده، شهادت دروغ بهش میگن شهادت زور. یکی هم تهمت. تهمت حتی اینو یه شکلیشو آقای چیز داشت، آقای سبزواری، چون میگه شهادت دروغ علل مؤمنی. حتی ایشون دیگه نداره مؤمن و غیر مؤمن، به نظرم تعبیر امام خمینی مطلقه، میگه تهمت. البته بنابراین که تهمت از مصادیق چی باشه؟ کذب باشه. میدونید که یه بحثیست که تهمت خودش یه نهاد مستقلیه، یا چون دروغ هست، فرقش هم با غیبت همینه دیگه، میگن عیب کسی رو میگه ولی دروغ میگه، اگر راست بگه میشه غیبت، اگر بره تو ذیل دروغ میتونیم بگیم تهمت هم که نوع خاصی از دروغه میشه کبیره. پس مرحوم امام خمینی دستان رو نگاه کنید، ایشون هم 5 تا میگه، منتها با آقای سبزواری فرق میکنه. بر خدا و رسول و اوصیا شهادت دروغ که تو دادگاه تو مقام رسیدگی به پرونده و تهمت. حالا شهادت دروغ که میگم ممکن اصلا دادگاه نباشه، همینطور بگم مثلا امروز اول ماه، من ماه رو دیدم، شاید اینا رو هم شامل بشه. حالا دیگه کلمات ایشون ابهامه خودشم داره. اما غیر از این ممکن که صغیره باشه. حالا ببینید جرأت علما رو هم مقایسه کنید. آقای سبزواری چی فرمود؟ گفت بلاری صغیره است. بلاری. مرحوم امام خمینی نهایتا میگه ممکن. البته ممکن هم ممکنه مثلا بگیم کار همون، بگیم مثلا فتواست، یا نتیجهش با فتوا به صغیره بودن یکی میشه، چون بالاخره نگفته کبیره است. اما بالاخره تو ادای جمله، اون جمله قاطعانه با این جمله با تردید، به هر حال اینا دیگه مربوط به گفتمان فقیه میشه. این هم یه مطلب. مطلب دیگه که ایشون میگه جدیده، دیدم بعضی از دوستانم دیروز دغدغه داشتن، حتی روز سه‌شنبه یه نفر دیگه پرسید، منم خیلی دفاع کردم، ولی امروز میخواییم اون دفاع رو خرابش کنیم. روایت ابو خدیجه یادتونه؟ که در اون روایت آمده بود کذب بر خدا و رسول من الکبائر. آقای شیخ انصاری، آقای خویی، آقای سبزواری از این حدیث استفاده چی کردن؟ آقایون استفاده مفهوم کردن، درسته؟ منم تا میشد توضیح دادم، یعنی اینا گفتن از این حدیث استفاده میشه که فقط گناه بر خدا و رسول کبیره، سایر گناهان کبیره نیست. ایشون میفرماید این حدیث کجاش مفهوم داره؟ اگر یه روایتی گفت دروغ از کبیره هست، یه روایت دیگه گفت که دروغ بر خدا و رسول کبیره است، یه روایت دیگه گفت دروغ بر مؤمنین کبیره است، اینا با هم منافات داره؟ اصلا از این حدیث استفاده مفهوم نمیشه. حتما میگید خب پس چرا امام روی این دوتا دست گذاشتن؟ خب این نکتشه. مثلا ممکنه مورد طرف بر خدا و رسول دروغ بسته، بله، آدم میگه که میدونی که دروغ بر خدا و رسول چی و چی؟ اون روایت چیه؟ من کذب علی متعمدن فلیتوقع مقعده من النار. تو بالاخره ببینید بعد از پیغمبر پیشبینی میشده که افراد شیادی پیدا بشن و بر خدا و رسول دروغ ببندن، بگن خدا اینو فرموده، رسول خدا اینو فرموده، اونو نفرموده. اتفاقا نکته داشته که رو علی خدا و رسول تاکید بشه. یه همون است که دوستان آقایون میگن هر قیدی مفهوم نداره، چون یه نکاتی ممکنه پیش بیاد که باعث بشه گوینده رو اون نکته تاکید کنه. این معناش نیست که ما مفهوم گیری کنیم بعد بگیم دیگه پس غیر از این اگر شد دیگه مثلا کبیره نیست. رضایشون تعجب میکنه در واقع که چطور مثل شیخ انصاری، بعد از شیخ انصاری، عرض میکنم حتی آقای خوینام قبول میکردن که این حدیث مفهوم داره، منتها آقای خوینام میگه سند نداره، یادتون باشه ایشون میگه سند ضعیفه، نفرمود دلالتش درست نیست. شیخ انصاری هم دلالت رو قبول کرد، منتها گفت که اگر حملش کنیم بلی که خیلی کبیره است، بهتر از اینه که مقیدش کنیم. میخوام یادتون بیارم، بلا تصدیق کرد که این روایت ظاهرتون فختصاص این که کبیره بودن به دروغ بر خدا و رسوله. حالا امام خمینی میفهمد از کجا میگید ظاهرتون؟ چه ظهوری؟ اگر من بخوام برای شما توضیح بدم، نهایتش میشه مفهوم وصف، و ما در اصول خواندیم که وصف مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره. همونی که دوستانم آقای ابراهیمی، حالا نمیدونم چون حسیان هست، امروز دیروز میگفتن که خب اینا مثبتین هم که مفهوم ندارن، که مثبتین یه جا میگه هر دروغی، یه جا میگه این دوتا دروغ، یه جا دیگه دوتا دیگر رو میگه. اتفاقا در گناهان کبیره این طوریه، یه روایت مثلا هفت داره شمرده، یه روایت پنج داره شمرده، تازه مشترک هم نیست، بعضن بعضیش مشترکه بعضیش جداست. خب اینا با هم منافات نداره که، همه اینا با هم جمع میشه. اینم آقایون سه تا سخن، بعضی ها دیر اومدن، من از کردم ما کلمات بزرگان رو تو مسئله آوردیم، ولی از مرحوم امام خمینی کمتر استفاده کردیم، چون با اینکه از همه اینا مفصل‌تر بحث کرده ایشون، مثلا من سه تا نکتهش انتخاب کردم که برای شما عرض بکنم. همین سه تا نکته بود. پس ایشون دلالت روایت اعمش و قیون و نپذیرفت برخلاف دیگران، روایت ابو خدیجه رو نپذیرفت که مفهوم داشته باشه برخلاف دیگران، و نظرش رو هم اینجوری داد که بعضی از گناهان کبیره است که پنج مورد رو شمرد، بقیه رو فرمود یمکن که بگیم صغیره است. اینم دوستان فرمایشات ایشون که برگش رو داشتید. خب ما اینجا دوستان دو تا کار باید انجام بدیم. یکی اسمش میذاریم نقد، بگید نقد و بررسی، یعنی همین کلماتی که از شیخ انصاری و آقای خویی و آقای سبزواری و مرحوم امام خمینی اینا خوندید، اینا یه مقدار نقد و بررسی کنید، و بعدم رأی مختار که بالاخره رأی کلاس چی میشه. ان شاء الله من چون دوستان سوال میکنن، ما که مکرر سوال میکنن، ببینید ما نقد رو که حالا امروز برگزار میکنیم، اگرم تمام نشه قسمت مهمش امروز تمام میشه، فردا نقد رو تمام میکنیم وارد تحقیق میشیم اظهار نظر، و یه بحث کوچولویی هم داریم راجع به دروغ شوخی، یعنی دروغ در قالب شوخی، آیا حرمت دروغ اختصاص داره به دروغ جدی یا اختصاص نداره. خیلی مختصر میشه برگزار کرد که دیگه انشاءالله بحثمون از مسئله کذب، یعنی از این مسئله تمام میشه. نمیدونم مسئله چهارمه یا پنجمه، چهارم ظاهرن. ولی ببینید ما هنوز در بحث کذب بحثای بسیار مهم میداریم، مثل توریه، مثل استثناءات کذب، و یکی دو تا مسئله که قبلا لیستشو دارم بهتون، اونا دیگه نمیشه امسال. خود توریه یه بحثیست به اندازه تقریبا خود کذب ظرفیت بحث داره. ما هم دوست داریم بالاخره این بحث مخصوصا غیر از جنبه فقهی و علمی، جنبه اجتماعی گاهی معرفتی، که حال اینا دیگه انشاءالله سال آینده اگر عمری باشه دیگه اینا رو انشاءالله باید بذارید. دوست داشتیم کل بحث کذب تمام بشه، اما نه، حداقل 20 جلسه دیگر رو تو خود بحث کذب ما معطلی داریم تا بتونیم علاش بکنیم. مثلا باز استثناها، استثناهاتی که وجود داره، هر کدام یه بحثی داریم. انشاءالله سال آینده عرض میکنم، هی دوستان دارن سوال میکنن، ما میدونید بعد بحث کذب میریم تو بحث ولایت جائز که تو مکاسب هست، یکی از بحث‌های مهم فقه سیاسی است. تو لیستی که امروزی ها میدن بحث ولایت جائز میره تو بحث فقه سیاسی. قبلا گفتم اون بحث هم بحث مهم نیست تو فقه سیاسی و وقتی رو از ما میبره، و دیگه انشاءالله تلاش ما دوستان اینه که سال آینده بحث مکاسب محرمه رو تمام کنیم. حتی مکاسب شیخ هنوز بحث اراضی رو داره که هیچ ربطی به مکاسب محرمه به اون معنا نداره، میره تو بحث کتاب المزارعه، کتاب الاراضی، اونجا. و دیگه تلاش ما اینه که انشاءالله برای بعد اگر برسیم بیریم تو بحث های فقه سیاسات به قول قدیمی ها، یعنی کتاب قضا، شهادات، حدود، دیات، قصاص، تعذیرات. بلکه 15-16 سالی که ما کم و بیش کار کردیم اون بحثا رو بیاریم در کلاس مبتلا به حوزه هم کمتر میپردازه، و دیگه انشاءالله بیریم تو اون قسمت. از این جهت این سیر کار ماست که دیگه معلوم نیست که عمر ما بیشتر از این هم وفا کنه و موضوع دیگر رو ما اجازه بده وارد بشه. حالا اجازه بدید کار امروزمون رو بگیم، نقد و بررسی. حتی بررسی خیلی نداریم، چون بررسی کردیم دیگه، یعنی توضیح اقوال بررسی شد، عمدش نقده، البته نقد فارسی یعنی اشکال گرفتن. علما اگر شما باشید از همون بحث شیخ شروع کنید، بعدش هم کلام آقای خویی، بعدم سبزواری، اخیراً هم امام خمینی. اگر شما باشید حالا به همون ترتیب چه نقدی مثلا بر شیخ انصاری دارید، چه نقدی بر آقای خویی دارید و همینطور به ترتیب. در مورد نقدی که میتونیم به شیخ بزنیم، من میگم شما جواب بدید. جناب شیخ مسلم گرفت، شیخ انصاری، که روایت عیون و روایت اعمش و موثقه عثمان ابن عیسی، این سه تا روایت و آیه قرآن، من الناس من یفتری، چی بود؟ آیه همین بود، آیه افترا، مسلم گرفت. حالا آیه رو گفت یمکن، اما در مورد اون سه تا روایت نگفت یمکن، بلکه به طور جازمانه یا در حد ظهور فرمود که این سه تا روایت دلالت می کند که دروغ مطلقا کبیره است. آیرم فرمود یمکن که بگیم کبیره است. حالا همینجا علما این حرف رو قبول کنیم یا نکنیم؟ از همین بحثی که کردیم بیارید، نمیخواد از بیرون بیارید. همین الان خوندیم از امام خمینی که فرمود روایت اعمش و روایت عیون داره لیست کبائر رو میگه، اما این که حالا به جزئیات هم نظر داشته باشه دلالت نمی‌کنه. و به نظر ما این اشکال دوستان وارده، یعنی این اطلاق‌گیری ها سخته واقعا. باید ببینیم امام در مقام چی هستند. اگر یه شاگردی از استاد پرسید آقا یه شش تا واجب به من نام ببر، استادم از این واجبات نام بود، الان در مقام استثناء، در مقام توضیح نیست، به نظر ما این اشکال بر کرده شیخ وارده. نسبت به روایت عثمان ابن عیسی که یاد ماشه آقای خویی اشکال داشت، یادتون میاد؟ گوه این چه روایت میگه که همه یه نمیدونم شروع جمع شده، قفل شراب و دروغ از شراب بدتره، که بعد بشون فهمون این حدیث رو نمیتونه ملتزم بشه. البته ما اونجا یادتون باشه شما رو بردیم تو پرانتز و یه مقدار معطل کردیم، گفتیم واقعش ما هم نسبت به پذیرش اینجور ادله تأمل داریم. ما تا دیگه توضیح دادم براتون، گفتیم انسان احتیاط از دست نده، عصای احتیاطی که میگن در 40 سالگی دست بگیرید، عصای احتیاط همسان اونجا داره عصا دست بگیرید، حالا منظور عصای احتیاطه. یکی از آقایون گفتن این منظور عصای چوبی نیست، به 40 که رسیدید عصا دست بگیرید، خب جوان داره مثل ستون را میره، چوبم دست گرفته به اسم عصا، چون 40 سالگی شد. یعنی این منظور عصای احتیاطه. حالا این مثلا عربا اینو میگن، ما تو فارسی میگیم عصای احتیاط. آیا عربا میگن؟ مرحوم امام خمینی در یه جایی میگه این عصای احتیاطه، منتها اینو باید یه مقدار احتیاط کرد تو این قضیه. ببینیم اگه عربا می حرف میجد اینجور حرف میزنن، یه دفعه میشه ما فرنگ فارسی ببریم تو فرنگ چی؟ عرب. آیا عربا مثلا میگن فلانی عصای احتیاط دست گیره، با عصای احتیاط برو جلو؟ اگر بگم حرف بدی نیست، نه الا نه واقعا همون عصای چوبی منظوره، فلسفه شما ما نفهمیم یا بفهمیم. به هر صورت راجع به آیه هم یادتون باشه آقای خویی اشکال داشت، که این آیه افترای بر خدا و رسوله، نه هر دروغی. که حالا به این نفر بپرسن چند سال داری، به جایی که بگه 52 سال بگه 50 سال، مثل خیلی خانم ها سنشون میارن پایین. به این منظور اینه، این به هر صورت اینه منظورم. مطلب دیگری که همین الان باز اشاره شد، از شما سوال میکنم، مرحوم شیخ انصاری دلالت روایت ابو خدیجه رو پذیرفت یا نه؟ بر حصر پذیرفت، منتها فرمود در جمع بین اخبار چه کار میکنیم؟ نمیان مطلقات و حمله بر مقید کنیم، مطلقات رو حفظ میکنی، دست نمیزنی، ولی روایت ابو خدیجه رو حمله بری میکنیم، گناه خیلی کبیره، گناه خیلی شدید. چون کبیرم دو رقم داریم، کبیره داریم، سوپر کبیره داریم، کبیره دفش داریم، خیلی کبیره حملش بر این میکنیم. خب در حالی که ما الان از قول مرحوم امام خمینی گفتیم، حتی من از اولم عقیدم همین بودا، روزه قبلم که دفاع میکردم از باب این بود که مطلب جا بیفته، و چون میدونستم بعدا نقد میکنیم لذا نشون نمیدادم مخالفه. اما این واقعا دلالت نمیکنه، کذب بر خدا و رسول از کبائره، نیاز نیست که شما حملش کنید، مفهوم نداره تا ناچار بشی توجیه کنید. نکتش اینه، لذا ما به شیخ میگیم مفهوم نداره تا شما حملش کنی بر اشد کبائر. به آقای خویی میگیم مفهوم نداره تا شما بگید مطلق و مقیده متا سندش ضعیفه. به آقای سبزواری هم باز میگیم مفهوم نداره تا شما بگیم حمل مطلق بر مقید میکنیم. آقای سبزواری اینجور داشت دیروز دیگه، مطلقات حمل بر این میکنیم. واقعا دوستان من نگاه کردم وسائل رو، فقط یه روایت هم نیستا، تو باب 139 6 تا روایته. یکیش میگه گناه بر خدا و رسول، بعضی روایتش ائمه رو اضافه میکنه، گناه بر خدا و رسول و ائمه. بعضیش میگه نا گناه بر دروغ بر ما ائمه میفرمان. اینا هیچ کدامش مفهوم نداره، نه فقط روایت ابو خدیجه، 5 تای دیگه هم که تو همون باب هست، حالا فردا آدرسش رو میبینید، باب 139 ابواب احکام الاشره هست، فکر کنم جلد 8 وسائل، 20 جلدی ها 11 30 جلدی ها اشتباه نکنم، احکام الاشره دیگه، کتاب الحج دیگه، اصلا دلالت نمی کنه. لذا این هم دوستان یه نقدیه بر همه این آقایون، آقایونی که قبول میکردن این روایت دلالت بر حصر میکنه، این نقد وارده. یه اشکال دیگه ای که خوب دقت کنید، من یادآوری کنم چون مربوط به هفته گذشته میشه، مرحوم شیخ بعد از این که دلالت روایت عیون رو و اعمش رو بر کبیر بودن پذیرفت، کبیر بودن هر دروغی، و روایت ابو خدیجه رو جواب داد، چه کار کرد؟ یادتون میاد 3 تا روایت آورد، یکی روایت سیف بود، سیف ابن امیره، یکی روایت حارث بود، حارث اعور، یکی هم روایت ابن حجاج بود، صحیحه ابن حجاج. گفت این 3 روایت دلالت می کند بر این که بعضی از دروغ ها صغیر است. یادتون میاد شیخ انصاری، حتی آقای خویی هم همینو داشت، آقای سبزواری هم داشت. جالب اینه که این 3 نفر این داشتن، منتها مثل آقای سبزواری به خاطر این 3 روایت قرص و محکم وایساد گفت صغیر است، آقای خویی فرمود فل جمله، آقای شیخ مبهم گذاشت. اینا میخوام یادتون بیاد، استخون لای زخم گذاشت و رد شد. درسته؟ ببینید من چند بار این 3 تا روایت رو نگاه کردم، خدا وکیلی این روایت ازش در نمیاد که بعضی از دروغ ها صغیر است و بعضیاش کبیر است. مثلا روایت سیف ابن عمیره این بود که اتب الکس از صغیر منه و الکبیر. خوب دقت کنید، این معناش اینه که دروغه، دروغ بعضی هاش صغیره است بعضی هاش کبیره است. ببینید اشتباه نکنید. بله این روایت دلالت میکنه که دروغ رتبه داره. خوب دقت کنید اینجا، دلالت میکنه که دروغ رتبه داره. بعضی از دروغ ها کبیره، بعضی صغیره نسبت به او، اما دلالت نمیکنه که اصطلاحاً بعضی هاش صغیره است بعضی هاش کبیره. من یادم سال گذشته بود، سال قبلش بود، تو بحث غیبت. آخه ما یه بحثی داشتیم تو غیبت، همین بحث اونجا هم داشتیم که غیبت کبیره است یا صغیره. منطقه اونجا راحت تر بود چون مخالف چندانی نداشتیم، مثل اینجا نبود. توجه میکنید؟ تو بحث غیبت اونجا یادتون باشه ما گفتیم، حالا کسانی که بودن اون موقع، ما اون موقع عرض کردیم، ببینید کبیره و صغیره دوتا اصطلاحه که یه سری گناهان تو جدول صغیره هستن، یه سری گناهان تو جدول چی؟ کبیره. اونایی که تو جدول صغیره است نمیاد تو کبیره، مگر با مثل اصرار و اینا. اونایی که تو کبیره است نمیره تو صغیره. دو تا دو قسم آقا، الاسم و قسمان، صغیرتون و کبیرتون. الان شد وقتی هم بردیم تو اون لیست دیگه نمیاد تو لیست بعدی. اما تمام گناهان حتی صغیرش میتونه بگیم قسمان، صغیرون و کبیرون، یا کبیره هم بگیم کبیرون و صغیر، چون مقایسه است. تقسیم گناه به صغیر و کبیر گوش میکنید نسبیه، ولی تقسیم گناه به صغیره و کبیره نسبی نیست. این نکته ای بود که ما اون موقع خیلی روش تاکید کردیم و ازش ثمره گرفتیم. بله یک کسی ممکنه بگه آقا همه اصلا من قبول ندارم گناه صغیره، مثل مرحوم طبرسی، مثل شاید شیخ مفیدم از کلامش اینجور در بیاد، شیخ طوسی به نظرم، که اصلا آقا همه گناهان کبیر است. این غلط، این تقسیم. جالب میبینید که اونایی هم که قبول دارن همه گناهان کبیر است و قبول ندارن صغیره و کبیره، باز قبول دارن که صغیر داریم و کبیر، چون نسبیه دیگه. مثلا باز آدم یه دروغ بگه، حال فرض کنید دروغ شد صغیره یا شد کبیره، اصلا آدم یه دروغ بگه یه فتنه ایجاد کنه، یا نه دروغ بگه هیچی هم نشه، مثل همه تعجبه. چطور بزرگان از این روایت سیف ابن عمیره استفاده میخوان بکنن که این روایت دلالت میکنه که بعضی از گناهان صغیره، بعضی از دروغ ها صغیره، بعضی کبیره. صغیر و کبیر غیر صغیر و کبیر است دیگه، بحثش اونجا مفصل. البته مثل شیخ انصاری دیدید، نمیدونم تعبیر شیخ چی بود، شاید مثلا میگفت استشهاد میکرد، بله، یعنی به طور قاطع نمیگفت، اما ما از اونی که استشهادم نکنید. پس ای که آقایون دست گرفتن، یعنی آقای شیخ انصاری، آقای خویی، آقای سبزواری، حتی احتمال دارم مرحوم امام خمینی هم تو کلماتش باشه، که از این روایت استفاده کنیم که ما گناه کذب رو تقسیم کنیم به صغیره و کبیره، این ازش در نمیاد. متأسفانه اون حرف دقیق رو من تأکید میکنم، نمیدونم جایی ثبت شده قبل از ما کسی گفته نگفته، که صغیر و کبیر، صغیر و کبیر نسبی غیر از صغیر و کبیره مطلقه. اما یه روایت دیگه هم بود، روایت حارث اعور، اون چی بود؟ بله کز یحی الال فجور، بله کز ما رو میکشونه به فجور، انسانو فاجر میکنه. خواهی ازش در میاد که پس کز گناه کبیره نیست؟ اگر گفتیم آقا تکبر تو رو بیچاره میکنه، به فسق و فجور میکشونه تو رو، این معنیشه که تکبر خودش از کبیره نیست؟ خب کبیره است، تو رو میکشونه به یک چیز بدتر، به فجور. گویا آقای مخصن میگم فجور یعنی کبیره، دروغ چون تو رو میکشونه به فجور، به کبیره، پس خودش کبیره نیست. نه، امام میخوام میگم فکر نکن دروغ ترمز داره، دروغ تو رو تو سراشیبی سقوط میاندازه، خودش هم کبیره است. خیلی از کبیره آدم رو میرسونه به یک کبیره دیگه، چنانچه بعضی صغیره ها میرسونه. جالب اینه که بعضی حلال ها میرسونه، دنیای حلال وقتی آدم هی بهش بچسبه حرام که نیست، ولی همین چسبیدن به دنیای حلال که حرام نیست تو رو به فجور میکشونه. اصلا دلالت نمی کنه بر این که بعضی از گناهان صغیر است، ولی میرسونه به فجور که کبیر است. یا روایت ابن حجاج سوال میکنه از کذاب، امام میگن کذاب اونی نیست که حالا مثلا یه لحظه یه بار دوبار دروغ میگه، اونی که مطبوع بر کذبه یا متوع بر کذبه، نسخه بدن اون میشه کذاب. خب حالا این چه رفتی داره که کبیره هست یا نه؟ بزرگانی که به این حدیث میخوان تمسک کنن که بگن هر دروغی کبیره نیست، بفهم از کجای این در میاد. گفت یه جمله گفت نامعود، گفت فسبت ولایت علی بن ابی طالب، چه ربطی به هم داره؟ ببینید اشکال اساسی اینه. فقط یه چیز من به ذهنم رسید که اینم به درد مثل شیخ میخوره. ببینید ممکنه شیخ بگه، یعنی به ما بفرماید، به مثل منی بفرماید که تو که روش منو بلدی، شیخ بگه ها بفرماید روش من تجمیع زنونه. من نمیخوام بگم این سه تا روایت جدا جدا که اینجوری مثلا شما حلش کنید، میخوام بگم مجموعش دلالت میکند بر این که هر دروغی کبیره نیست. آخه مبنای شیخ میدون، ما نارو تو روش شناسی اجتهاد گفتیم، گاهی تو صحبتایی هم که من داشتم این مرومت گفتم، رو سایتم هست، مروم شیخ مدرسه‌ای نیست، صناعت محور نیست، مروم شیخ اهل تجمیع زنون و تراکم زنون، جمع میکنه روی هم رفته یه دلیل حساب میکنه. خب اینم اشکالش اینه که ما قبول داریم مبنای شما اینه، به شیخ عرض میکنیم ما، ولی شما زن درست کنید بعد دیگه چند تا زن، شما سه تا روایت دارید هیچ کدام دلالت نمی کنید. این مثل اینه که سه نفر بیان از یه مطلبی بگم که هیچ کدامش در اون چیزی که من میگم دلالت نکنه، بعد بگم تجمیع زنون، تجمیع زنون باید زن آور باشه، به دست هم بده. مثل اینکه سه نفر ناشناخته جدا جدا بیان میگم مثلا سراح بازار تصادف شده، خب بله سه نفر که بدونیم با هم توطئه نکردن، سه تا آدم ناشناس، خب آدم اطمینان پیدا میکنه یا گمان قوی پیدا میکنه که حتما این تصادف شده، ولی سه نفر که اگر تنها میومد یکیشون قبول نمیکردیم، اولی اومد احتمال دادیم، دومی اومد احتمال قوی تر شد، سومی اومد خیلی قوی شد. اینجوری تجمیع زنون میکنن، نه اینکه سه تا روایت بیاریم هیچ کدامش هم دلالت نکنه بر تقسیم دروغ به صغیره و کبیره بعد بگیم که تجمیع ذنوب. این دوستان عمدتاً به کدام نظر مربوط میشد؟ ببینم تیزی لازمو دارید انشاءالله. بیشتر به نظر اول. راضی به فرمایش آقای خویی و آقای سبزواری هم فردا یه نکاتی داریم عرض میکنید، دیگه نقدمون تمام میشه. عرض کردم یکی دو روزم تحقیق و اون دروغ شوخی رو داریم و انشاءالله دامنه بحث رو امسال میبندیم. الحمدلله رب العالمین.